سلام، من امین اردنی هستم و به همراه مرضی صادقی 12th قسمت از پادکست فیکشن رو در آذر ماه 99 براتون روایت میکنیم. این پادکست به داستانهای واقعی و اتفاقات عجیب میپردازه. برای افراد زیر 15 سال و کسایی که ناراحتی قلبی دارن مناسب نیست. قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت باید یه نکته‌ای رو اشاره کنم. ما در حال برگزاری یک کمپین به اسم 30 شب 30 پادکست هستیم و قراره تو اون با 30 تا از پادکست‌های درجه 1 فارسی به صورت لایو اینستاگرام یه گپ و گفت صمیمی و خارج از کلیشه بزنیم. پس اگه این اپیزود رو قبل از 22 دی ماه 99 میشنوین و به این کمپین علاقه‌مندین کافیه پیج اینستاگرام ما رو با آیدی فیکشن آندرلاین پادکست دنبال کنید. اونجا همه زمان بندی‌ها و اطلاعات تکمیلی هست.
مهمترین دغدغه ما موقع خرید ماشین دست دوم اینه که چقدر مطمئنیم این ماشین سالم و بدن و موتورش مشکلی نداره. ما می‌خوایم یک راه حل ساده و مطمئن بهتون معرفی کنیم. هر وقت تصمیم گرفتین ماشین بخرین، کافیه نیم ساعت قبلش به کارنامه درخواست بدید. کارشناس کارنامه کمتر از نیم ساعت خودش رو به هر جایی که شما بگید میرسونه و 435 آیتم از ماشینی که می‌خواید بخرید رو بررسی می‌کنه. یک هفته هم بهتون گارانتی میده که گزارشش دقیق بوده. کارنامه دستیار مطمئن شما موقع خرید و فروش خودروه و خیالتون رو بابت خرید ماشین سالم راحت میکنه. برای بیشتر آشنا شدن باهاشون یه سری به صفحه اینستاگرامشون که آدرسش رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتیم بزن. کارنامه یک کد تخفیف 20% هم برای شنونده های فیکشن در نظر گرفته که میتونید ازش استفاده کنید. این کد تخفیف کلمه فیکشن. هر اطلاعات دیگه هم که خواستید میتونید برید توی سایتشون کارنامه.com.
خیلی خوب، ما توی این اپیزود هم به رسم داستانهای ایرانی که تا حالا داشتیم به روایت دیگری که شما برامون فرستادین پرداختیم و نمیتونیم به طور قطعی اصالت داستانها رو تایید کنیم. همه چیز به خود شما بستگی داره. قسمت 12 من میترسم.
این بار ریحانه برای ما داستانی رو گفته که با همه روایت‌هایی که تا الان تعریفشون کردیم فرق داره. داستان ریحانه. من حدوداً 50 سالم. سالهای اول زندگی متأهلیم رو طبقه بالای خانواده شوهرم زندگی می‌کردیم. از این خونه‌های قدیمی که یک درب راهرو داشت و یه سری پله موکت شده می‌رفت طبقه بالا. خونه من و شوهرم هم طبقه بالا بود. ادامه راهرو هم دو تا در بود که به دو تا اتاق به هم متصل می‌رسید. ما طبقه بالا بودیم و اون قدیم ها هم مادر شوهرها خیلی عروسشون رو تحویل نمی گرفتن. منم سعی می کردم خیلی باهاشون رفت آمد اضافی نداشته باشم. اما چون آشپزخونه و دستشویی پایین بود توی حیات، مجبور بودم روزی چندین بار بیام و برم و همین شد که این رفت آمد مداوم از پله ها کم کم حس زانو درد به من داد. زانوهام خالی می کرد. نمی دونم شما یادتون هست یا نه. قدیم ترها پله های خونه ها خیلی بلند بودن. پادردهای من روز به روز بدتر و بدتر شد و پیشنهاد دکتریم بود که پاهامو زیر برق بذارم. بعد هفته ای دوبار این کار انجام میدادم و میرفتم بیمارستان. خونه مادر شوهرم دقیقاً دیوار به دیوار یه حموم قدیمی بود که ما هم برای حمام کردن اونجا میرفتیم. من از بچگی با مادری بزرگ شده بودم که از چیزی نمیترسید. سعی کرده بود به منم همینو یاد بده. خانواده شوهرم که می رفتن سفر تنها بودم و شوهرم هم مدام شیفت بود و خیلی از شبا رو نمی اومد خونه. اما قصه من از اونجایی شروع شد که برای برق گذاشتن همیشه خدا دیرم می شد. یه روز داشتم خونه رو جمع می کردم که یه صدای زنونه و نگران از پایین راه پله داد زد: ریحانه بجم، دیرت شد. اومدم پایین و یه سرکی توی خونه و حیات کشیدم، اما هیچ کس خونه نبود. با خودم گفتم خیالاتی شدم. رفتم کارمو کردم و برگشتم. اما این تازه برای من شروع ماجرا بود. کم کم این صداها تو تنهایی بیشتر و بیشتر شد. نمیخوام دروغ بگم. اولش خیلی میترسیدم. اما بعد دیدم این ترس فایده ای نداره و در واقع این صدا داره بهم کمک میکنه. وقتی دیرم میشد صدام میکرد. نمیذاش ظهرها زیاد بخوابم. شوهرم نزدیک خونه که بود میگفت بجم حاضر شو. اما اینقدر این صداها خبری و کوتاه بود، هیچ وقت مکالمه‌ای بین ما اتفاق نیفتاد. هرچند یه جورایی خودمم جرأتشو نداشتم. درمان پام کمک کرده بود و کم کم بهتر شده بودم که حامله شدم.
هنوزم وقتی تنها بودم صداها رو میشنیدم، اما همیشه از دور میومد، انگار کسی طبقه پایین یا یه اتاق دیگه ای بود. یه شب خوابیده بودم، خواب دیدم توی حمومم، بخش عمومی حموم. اگه حموم قدیمی رفته باشید میدونین یه جایی هست که یه حوضی وسطشه و زنا دورش میشینن و خودشونو میشورن. داشتم پشت یه خانومی رو کیسه میکشیدم و چند تا زن دیگه هم بودن و یه دختر بچه مات و ترسیده هم به هم زل زده بود. صورت زنی که می شستم رو نمی دیدم. ولی ازم پرسید: دیگه از من نمی ترسی؟ با تعجب ازش پرسیدم: شما بودین؟ با خونسردی گفت: پس فکر کردی کی بوده؟ گفتم: راسته میگن شماها سم دارین؟ سرشو برگردوند و نگام کرد. چیز عجیبی تو چهرش نبود، فقط یکم سرخ بود. جواب داد: این پاهای من، تو سم میبینی؟ تو شاخدم میبینی؟ گفتم: نه. گفت: این حرفا رو میزنن ما رو بدنام کنن، وگرنه ما کاری به کسی نداریم. بچه چیه؟ گفتم: نمیدونم، هنوز سونوگرافی نرفتم. گفت: ایشالله که دختره. گفتم: دختر و پسرش برامون فرقی نداره؟ گفت: برای من داره. یه لبخند عجیبی هم زد، از این لبخنده که دل آدم آشوب میکنه. تو بهت لبخند زن بودم که از خواب پریدم. هنوز دلم آشوب بود، دلیلش رو نمیدونستم، اما دلم گواهی بد میداد و حسم خوب نبود، انگار یه چیزی تو دلم ریخته بود پایین. بعد از سونوگرافی جواب گرفتیم که بچه‌مون پسره. صدای کمک‌هایی که میشنیدم کمتر شده بود، تا اینکه رسیدم به ماهای آخر و منتظر شروع درد بودم که برم دکتر. چند روزی بود حس میکردم بچه‌م کمتر تکون میخوره، تا اینکه یه روز بعد از ظهر که نیمه خواب نیمه بیدار بودم، همون دلاشوبه خواب اون شب اومد سراغم. انگار یه کسی مدام تو گوشم میگفت: بلند شو، بچه‌ت الان میمیره، بلند شو، بلند شو، الان دخترت میمیره. از خواب بیدار شدم، نه کسی بود، نه درد داشتم، نه حتی بچه‌م دختر بود، اما دلشوره تپش قلبم رو برده بود بالا. شوهرم رو صدا کردم و اصرار کردم بریم دکتر. برای اون عجیب بود و نمیتونست بفهمه من چمه. با اصرار من خودمون رو رسوندیم به بیمارستان. دکتر دست زد به شکمم و پرسید: ماه آخرته؟ گفتم: 9 ماه هم تموم شده، اما هنوز دردم نگرفته. دیدم چشاش ترسید. گفت: بخواب برای سونوگرافی. وسط کارش با عجله به شوهرم گفت: برو پذیرش. گفت: بند ناف پیچیده دور گردن بچه و طبیعی ممکن نیست به دنیا بیاد، باید همین الان عمل کنی. بستری شدم و بچه‌م به دنیا اومد. تازه به هوش اومده بودم و هنوز تأثیر داروی بیهوشی رو داشتم که بهم گفتن بچه دختره. تو سونوگرافی اشتباهی شده بود. حس می کردم صدای خنده میاد، اما نیمه هوشیار بودم و کسی رو نمی دیدم. بعد که حالم جا اومد از خواهرم پرسیدم: کیا اینجا بودن؟ گفت: هیچ کس. از شانست کسی هم اتاقت نبود، فامیلم هنوز کسی نیمد. تو دلم خالی شد، اما میدونستم داروی بیهوشی عوارض داره. گذاشتم به حساب اونو، چند روز بعد برگشتیم خونه.
خونه برگشتن ما شروع بدبختی های من بود. انگاری همه چیز تغییر کرده بود. خونه سنگین بود، نمیتونستم توش نفس بکشم. نصف شبا حس میکردم کسی نگام میکنه و وقتی از خواب میپریدم چند ثانیه بعد صدای گریه بچه‌م میومد که شیر میخواست. هیچ جای خونه راحت نبودم. وقتی حموم بچه شد و مادر شوهرم و مادرم بردنش حموم، خودم هنوز خیلی سرپا نبودم بتونم بشورمش. اونا هم اصرار داشتن که ببرنش حموم عمومی. دلشون میخواست به همه نشونش بدن. تمام مدت دلشوره داشتم تا برگشتن. بچه رو که دادن بغلم، مادرم گفت: یه خانومی سلام رسون، گفت: دیدی گفتیم دختره؟ رنگم پرید. گفتم: چجوری بود؟ گفت: یه خانوم مهربون و سرخ و سفید. شب خواب بودم که خواب دیدم وسط یه جای سیاهیم. بچم تو بغلمه. یه سیاهی محض که نه زیر پام روشن بود نه دورو برم. تاریکی کامل. یه نور قرمزی از دور دیدم. نور می اومد جلو. انگار هی نفسم تنگ تر می شد. هرچی نزدیک تر می شد نورم بزرگتر می شد. رسید به هم. نور قرمز فضا رو روشن کرده بود. هیچی نبود تا جایی که چشم کار می کرد. هیچی نبود. نور رو من و دخترم افتاد. یه صدایی که حتی نمیتونستم بگم مرد یا زن تو فضا پیچید. داره وقتش میشه. ما بودیم که کمکت کردیم خوبشی. حالا نوبت توه. باید جبران کنی. زبونم نمیچرخید. با زور زیر لب گفتم چه جبرانی؟ گفت تو بغلته. بچم رو محکم چسبوندم به بغلم و نگاش کردم. اما بچه‌ای تو بغلم نبود. یه چیزی مثل ماسه از لای پتو لیز خورد و ریخت زمین. از ناکجا یه چیزی خورد تو صورتم و بیدار شدم. شوهرم بود. زده بود تو گوشم. میگفت مدام تو خواب جیغ میزدی. بچه من مدام گریه میکرد. بدون توجه به اون بچه رو گرفتم و مدام قربون صدقش میرفتم. از همون شب روز سفید من شد مثل شب سیاه. بچه رو یک ثانیه از خودم جدا نمیکردم. نمیذاشتم چند ثانیه از جلوی چشمم دور بشه. مدام تو خونه قرآن و نماز میخوندم. دیگه حتی برای ساده ترین چیزها هم بچه رو میبردم. شوهرم به مادرم از رفتارهای من گفته بود و اونم اومد پیشم. میخواست بچه رو ببره همون که نذاشتم. گفتم بخیه هم بهتره، خودم میبرمش. اولش نمیخواستم ببرم همون. گفتم تو خونه میشورمش. اما دیدم نمیشه و نگران عوض شدن برخورد مردم و فکراشون بودم. وسایلمو جمع کردم. مامانم هم با هم اومد. رفتیم تو همون. همین که پامو گذاشتم تو همون، انگار حالم بدتر شد. دلشوره‌ای گرفتم که تا حالا به عمرم تجربهش نکرده بودم. همون مثل همیشه شلوغ بود. خواستم شروع کنم بچم رو شستن که دیدم همون زن تو خوابم تو همونه. اما انگار یه نفر نبود. چندین نفر دیگه دقیقاً شبیه به خودش بودن. به مامانم گفتم بریم بیرون. گفت هنوز زیر آبم نرفتی. با ترس گفتم نگاهشون کن. همه رو نگاه کن. 5 تا زن دقیقاً شبیه به هم داشتن می اومدن سمتم. مامانم تا نگاهشون کرد دوید بیرون. من جیغ می زدم، همشون می خندیدن، اما یه چیزی توی صورتشون مشکل داشت. انگار دهنشون وقتی برای خنده باز شده بود دندونی توش نبود. حتی جای دندونم نبود. یه حفره بود توی دهنشون، سیاه. مامانم چند ثانیه بعد برگشت و پتوی بچم آورد. پیچید دور بچم. سر جاشون وایستاده بودن. دهنشون از خنده ثانیه به ثانیه بزرگتر می شد و شبیه یه حفره سیاه فرو می رفت. همون صدای بین مرد و زن بلند شد. بدنشون انگار تغییر می کرد. انگار آب می شدن. گوشت تنشون مثل پوست روی بدنشون آویزون می شد. اما هنوز یک حالت شبیه به حمله به سمت من داشتن.
مادرم بچه رو از من گرفته بود و پیچیده بود لای پتو و داد میزد بپوش، از این جلوتر نمیتونن بیان، بپوش و برو. اومدم عقب و هر چی دم دستم بود مچاله کردم. مانتومو پوشیدم و روشم چادرمو سر کردم و اومدم پیش مادرم. بچه رو داد دست من و بازوی منو گرفت و منو میکشید سمتشون. میگفت حرف بزنید، نمیذارم ببریدش، نمیتونید ببریدش. همون صدا میپیچید و میخندید. میگفت تو تا همیشه زنده نیستی. اومد عقب و خودشم چادرشو برداشت و هر چی داشت زد زیر بغلش. از در حموم اومدیم بیرون. خونه دیوار به دیوار حموم بود. کلید انداختیم و اومدیم تو. منو کشید بالا و در خونه رو بست و نشست پشت در. صورتش مثل گچ بود. من تا حالا اینطوری ندیده بودمش. جوری که صداش نره پایین و با عصبانیت پرسید چه غلطی کردی؟ بدنم میلرزید و نمیتونستم جوابشو بدم. گفت فقط بگو که به خونه راشون ندادی؟ اشک میریختم. میگفتم نمیدونم. نمیدونم. از پشت در بلند شد اومد پیش من. گفت حرف بزن. تو خونه دیدیشون؟ گفتم نه. فقط تو خوابم بودن و تو بیداری فقط صداشون رو شنیدم. نفس راحت کشید و آروم شد. گفت تا روزی که زنده ای باید این پتو یا یه تیکه ازش کنار بچت باشه. تا زنده ای نباید دیگه پاتو تو اون همون بذاری. لباسشو پوشید و یه چنگ به صورتش کشید. وقتی صورتش پر از خون شد از خونه رفت بیرون. شنیدم که تو کوچه داد میزد کمک، کمکم کنید، این همون پر از جنه، کمکم کنید، داشتن میکشتنم. مردم ریختن تو کوچه. صاحب همون تو کوچه میدوید که چی شده، کی تو همون بوده، امروز همون تعطیله، قرار بوده برای تعمیرش بیان، حتی درش هم قفله. اما دید که در همون بازه و همه شیرای آب همون زنونه بازن. همه ترسیده بودن. مامانم هم با حالت جیغ میگفت در باز بود و زنونه پر از جنه. مامان رو آوردن تو و بهش آبغند دادیم. خلوت که شد دم گوشم گفت تمومه دیگه، هیچ زنی پاشو دیگه تو اون هموم نمیذاره. راستم میگفت، همه چیز برای هموم تموم شده بود. مجبور بود فقط مردونش رو باز کنه و دیگه هیچ زنی پاشو تو اون هموم نذاشت.
بعد از اون ماجرا مامانم نشست پیشم و برام حرف زد. گفتین که از هیچ چیزی نترسی اشکال نداره، اما احمقی که گذاشتی چیزی به این خطرناکی بهت نزدیک بشه. ازش پرسیدم از کجا میشناختشون، این زنا چی بودن. مامانم گفتین قصه قدیمی تر از زندگی من اونه، همه چیز برمیگرده به شاید سالها قبل. گفت اونا زن نبودن، مردم نبودن، یه چیز بیشکل و بیجنسن که حتی نمیدونه اسمشون چیه. بغض مامانم ترکید، اشک میریخت و میگفت مادر من کاری که من برات کردم و برای خواهرم نکرد، چون میخواست درست زندگی کنه، اما من نتونستم بذارم بچه‌تو ببرن. مامانم اشک میریخت و تعریف کرد وقتی به دنیا اومدن دو قلو بودن، دوتا دختر یک شکل. میگه مادرش زن ثروتمندی بوده، هیچ کس نمیدونسته چجوری اون همه پول آورده، اما هر چی خرج میکرده تموم نمیشده، تا اینکه با پدرش آشنا میشه و ازدواج میکنن. اما پدر بزرگم از همون ماه اول بیماری همه چیزشو عوض میکنه. اون مرد فعال و پرشور و هیجان کم کم روانش بیمار میشه. تو کوچه با خودش حرف میزده، حالش بد بوده، تا اینکه مادر حامله میشه. وقتی بچه ها به دنیا میان دو قلو بودن. انگار یه روزی همین موجودات میان سراغ مادر پدرش. میگن طلب این همه خوشبختی یکی از بچه ها رو میخوان. پدرش نمیدونسته اینا کیان و چیان، داد میکشیده، نمیخواست اتفاقی برای بچه هاش بیفته، اما مادرم به راحتی میگه من میتونم بازم بچه بیارم، بذار یکیشونو ببرن. یکی از اون موجودات پدرم رو میکوبه به دیوار جوری که دستش میشکن و بعدم خواهرم رو بر میداره و میره. مادرم گفت پدر بزرگت که یکم حالش بهتر میشه هیچ حرفی نمیزنه، از خونه بیرون میاد و مستقیم میره دکتر، دستشو گچ میگیره، برمیگرده خونه. شب که زنش میخوابه تا میتونه پول برمیداره و مادرمم برمیداره و از خونه میزنه بیرون. میاد به یه شهر دیگه، یه خونه میگیره و شروع میکنه به گشتن دنبال کسی که کمکش کنه. بالاخره یکی رو پیدا میکنه و اون روی پارچه یه سری چیز مینویسه و بهش میده. میگه زنت معامله کرده بوده. تو نکردی. به دخترت هم یاد بده نکنه. اونم به دخترش. این پتورم هیچ کدوم از دختراتا 7 سالگی از خودشون جدا نکنن. بعدش دیگه در امانن. مادرم گفت همون پارچه رو توی لبه پتوی بچه من تو دوزی کرده. می گفت طبق حرف اون آدمی که پدرش دیده اگر جای زندگیشون رو پیدا کنی و کاری کنی آواره بشن دیگه سمتت نمیان. مادرم اشک می ریخت و می گفت گاهی تو خیابون زنی شبیه به خودش رو می بینه که از دور نگاهش می کنه. مادرم بهش نگاه می کنه، حتی سرشون رو هم برای هم تکون نمی دن، فقط همو می بینه.
مادرم وقتی فهمید به چه قیمتی اجازه دادن به هم نزدیک بشن، فقط برای خبر کردن گفت احمقم. می گفت نمی دونه چیان، اما می دونه برای ما امن نیستن. نباید بذاریم نزدیکمون بشن. مادرم چند وقت دیگه موند و بعدم رفت. منم پتوی بچه رو همیشه باهاش داشتم. حتی دم در حموم می زاشتمش و بعدم اون تیکه پارچه رو از لب پتو در می آوردم و می زاشتمش توی یه دونه از این گردنبندهای چرمی و می انداختم گردنش تا 7 سالش شد. من فرصت یه زندگی عادی رو از دخترم گرفتم. اون مدام ترس و نگرانی منو در مورد خودش می دید و از طرفی هم روحیه و زندگی عادی نداشت. سوال همیشگیش این بود چرا همیشه تو کوچه ما پر از مردا و زنای سرخ و سفیدیه که نشستن و بدون پلک زدن به خونه ما نگاه میکنن. چرا همیشه اسمش از تو کوچه میشنوه و کسی رو نمیبینه؟ چرا تو خواب همیشه داره نگاه میکنه که من یه زن رو تو حموم میشورم و ازش میپرسم راست شما سم دارین؟ خواب بچه من تو خواب من گیر کرده بود. نمیتونستم کاری کنم. مادر شوهرم یه پیرمردی رو توی دهات پیدا کرده بود که میگفتن میتونه کمکی به بچه‌م بکنه. با خودش و دخترم رفتیم پیشش. تا اومدم برم تو اتاقش گفت تو نیا، بچه هم نیاد. اما چیزی رو که میخوای بهت میدم. تو هم به بچت میدی، اونم به بچهش میده. همه چیز بعد از این تموم میشه. تسبیحی که دستش بود و پاره کرد و 3 تا مهره ازش رو انداخت به یه نخ و داد به زنی که کنارش بود. بهش گفت ببر براشون. گفت اینو بندازش گردن بچت. انداختم گردن دخترم و اونم تمام مسیر تو اتوبوس و تاکسی رو خوابید. جوری که انگار اولین خواب زندگیشه. الان از اون ماجرا 26 سال گذشته و مادرم مرده و دختر من حامل است. بهش گفتن بچت دختره. اما احتیاجی نیست دیگه من براش توضیح بدم. چون اون همه یه کابوس‌های 3 سالگیش رو یادشه و میدونه باید به دخترش چی بده.
شما به 12th قسمت از پادکست فیکشن گوش دادید. اگر از این اپیزود خوشتون اومد، لطفاً اون رو حداقل به یکی از دوستانتون که به این ژانر علاقه‌منده معرفی کنید. ما رو تو همه شبکه‌های اجتماعی با آیدی fiction_podcast میتونید پیدا کنید و با همون در ارتباط باشید. امیدوارم که همیشه سلامت باشید.